أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله. بحث در بساطت و ترکیب مشتق بود، ترکیب مشتق بود که آیا معنای اسماء مشتقه بسیط است یا مرکب است، از ذات له المبدأ یا شیء له المبدأ. عرض کردیم که مجموع اقوال علمای اصول در این مسئله 4 قول است. قول مرحوم میرزا به بساطت و اینکه اسم مشتق منتزع از همون مبدأ است، ولی لا به شرط از حمل، حمل بر ذات، هم موضوع برخلاف خود مبدأ، اسم مبدأ یعنی مستر مثلا یا اسم مستر، که او به شرط لای از حمل است. برخلاف نمیتونیم بگیم زیدون علمون، ولی میتونیم بگیم زیدون عالمون. عالم هم از همون علم گرفته شده، انتزاع شده، ولی با خصوصیت لابشرطی از هم، که این تعبیر را ایشون شاید از بعضی منطقیون گرفته است و اینجا شرح داده است که شرحش و بستش خواهد آمد. قول دوم هم قول مرحوم صاحب کفایه است، که صاحب کفایه رحمت الله علیه قائل به بساطت مشتق شده است، ولی نه به این نحوی که مرحوم میرزا فرمایه، بلکه به نحو مفهوم وحدانی بسیطی که از ذات انتزاع می شود، ذات متلبس، از متلبس انتزاع می شود. عالم مفهوم بسیطی است که از اون متلبس به علم انتزاع شده است، پس مرکز ثقلش و منشأ انتزاعش ذات است نه مبدأ. این هم یک قول، ولی بسیط است. قول سوم هم ترکیبی است بین مبدأ و نسبت فقط، مرحوم عراقی برای این اصرار دارد، محقق عراقی، و اینکه مشتق دال به به مادهش دال بر مبدأ است، به هیئتش، اینا هر دو از نوعی شدن در اسامی و در مشتقات، نه وضع شخصی، نه هر مشتقی وضعی دارد، بلکه ماده مطلقا وضع شده در هر هیئتی برای معنای خودش که حدث است. هیئت هم هر هیئتی از هیئات، فاعل، مفعول، به هر هیئت خاصی هم باز به شکل وضع نوعی در هر بر هر مادهی داخل شود، عالم، قائم، ضارب، قاطع. نوع این هیئت در هم کلیه این مواد وضع شده مثلا برای فاعل، متلبس به تلبس فاعلی. چون می‌فرماید برای اینکه چون دو تا دال دارد، مشتقی هیئت دارد، این ماده دارد، هر دو هم وضع شدن در لغت عرب، وضع نوعی هم دارن، قهرن معنا مرکب است. ماده اسم مشتق دال بر حدث است، مبدأ است، هیئتش هم دال بر اون معنایی است که اون سمت از هیئت برای اون وضع نوعی وضع شده است. این دوتا معنا که همون معنای حرفی است، نسبی است. بعد می‌فرماید چون هیئات معانیشون نسبیه در لغت و استقرار می‌فرماید اینو ثابت کردی، پس بیش از این دوتا دال، دوتا مدلول درش نیست. و بحث ذات رو میگن از کجا استفاده میکنیم؟ این بحثی است که ایشون مطرح میکنند و پاسخ میدهند و ذات هم به ملازمه استفاده میشه. پس این هم یک قول. قول چهارم هم قول مرحوم صاحب حاشیه بر کفایه است، مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی و دیگران از متأخری، اینا خیلی یا برخی قائلند در اینکه مرکب است مشتق از معنایی که وقتی اون معنا رو بخوایم تحلیل کنیم و بیان کنیم، همون شیء له المبدأ یا ذات له المبدأ ازش بیرون میاد. پس مرکب از 3 چیز است: ذات، مبدأ، نسبت بین اینها و صادق بر همین جهت هم صادق بر ذات است. چون زاد درش عقص شده است. این چهار قول که در این مسئله موجود است بحث شده از هر برای هر قولی ادله ای ذکر شده است که ما اجمالا به این ادله هم خواهیم پرداخت. قبلا یه بحثی مرحوم صاحب کفایه دارد که این مورد توجه مرحوم آقای خویی قرار گرفته است. در اینجا مرحوم صاحب کفایه در مقصود از ترکیب و مرکب بودن معنای مطلبی رو آورده است. چون می‌فرماید برای اینکه ما که میگیم لفظ پس اسم مشتق مرکب نیست و بسیط است، نمیخواییم نفی کنیم ترکیب تحلیلی را که منطقیون و فلاسفه گفتند، مثل باب تعاریف که تعریف میکنن یه مفهومی را یا عنوانی را ماهیتی را به حد تام، مثلا جنس و فصل، فصل قریب میگن الانسان و حیوان و ناطق، الحمار و حیوان و ناهب و امثال فرس و حیوان و ساحل. نمید برای که مقصود نفی اون ترکیب نیست، اون ترکیب ترکیب تأملی با عین و تحلیلی عقلی است برای ماهیات و ذوات ماهیات و حقایق اشیاء. ما او رو نمیخوایم نفی کنیم، او در جای خودش ثابته. ما نفی ترکیب در عالم لحاظ میکنیم، یعنی آنچه که در ذهن از لفظ مشتق لحاظ می شود و منسبق به ذهن می شود و متبادر به ذهن می شود، یک لحاظ است، یک تصور است، نه مرکب از چند تا تصور و لحاظ. مثل اسم جامد، چطور اسم جامد یک لحاظ دارد، نه لحاظهای مختلف. اینم یک لحاظ. ما نفی ترکیب در لحاظ به معنای تعدد لحاظ را می کنیم و این منافات نداره با اینکه ماهیت مشتق در یه تحلیل دیگری مثل ماهیت اسم جامد قابل تحلیل و تجزیه به اجزاء ذاتی داشته باشد و مرکب از اون اجزاء باشد، جنس و فصل و فصول و اجناس عالیه و فصول بعیده و غریبه. این با اون منافاتی نداره، چون او یک تجزیه تأملی است، تجزیه تحلیلی عقلی است و مستلزم تعدد لحاظ نیست. یک ملحوظ یه چیزه، مثلا یه ماهیته، یه مفهومه، ولی اون تحلیل ده. این حرف رو مرحوم صاحب کفایه داده برای دفع دخلی، برای دفع این شو بگه خب شما اگر بگید بسیطه پس چطور میاد تو حد و رسم و اونا در تعاریف بگید، مثلا تعریف میکنید یه طبیعت رای انسان را، حیوان را، حمار را به جنس و فصل و اجناس بعید و قریب برش بیانوی مرشون مرکب اونجا، چون میخواد بگه او غیر از این بحثه. اینجا مقصود از نفی تعدد، نفی تعدد، نفی ترکیب، نفی تعدد در لحاظ، مقصود از نفی ترکیب. اونجا مقصود از ترکیب، ترکیب در تحلیل عقلی ماهیات و اجزاء تحلیلی و تعاملی خودش، این دوتا با هم منافاتی نداره. مرحوم آقای خویی این مطلب ایشون رو ذکر کرده است و فرموده است پس ایشون با هم موافقه، ایشون هم قائل به ترکیبه، نه قائل به بساطت، گرچه عنوان بساطت را گفته ولی قائل به ترکیب هن ایشون، چون تعدد و تجزیه و تحلیل مشتق را به چند خصوصیات، این اصل در مقابل تحلیل این را قبول دارن، ولی میگن یک، اینا همه در یک لحاظه، دو تا لحاظ، دو تا تصور در ذهن نیست، اینا یک لحاظ ذهنی است. نفی ترکب لحاظی میکنه. ما هم قائل نیستیم به تعدد لحاظ، مگر ما قائلیم برای اینکه در مشتق وقتی میگیم مثلا عالم، قائم، دو تا تصوره، نه، ما بگیم یه تصور ذهنی بیشتر نیست. ما وحدت لحاظ رو قائلیم مثل ایشون که کسانی که غالب ترکیبه صاحب حاشیه خود ایشون و دیگران وحدت تصور و لحاظ ذهنی رو برای مشتق قائلن، ولی میگن این مشتق وقتی تخلیلش کنی این در داخل این لحاظ واحد و تصور واحد اینا گنجانیده شده، ذات مبدأ نسبت بین این دو فرماد، مثل همه موارد حسه خاصه که ما گفتیم در معان در نسب ناقص هم گفتیم اونجا دال بر در حروف هم میشون همینه گفت دال بر حسه خاصه است. حسه بالاخره یه تصوره، تو تصور نیست در ذهن، یه حسه، یه مفهوم لحاظ واحدیست در ذهن، ولی این لحاظ رو میتونیم تحلیل کنیم، بگیم این یک ذات مقید داره، یک قید داره، یک تقید داره که این ستا با هم که جمع شد یه حسه ای از یه جامعه را از یه مفهومی رو تشکیل میده در ذهن، ولی یه تصور ذهنیست برای اون حسه باست اینجا هم همینجا. پس برابر این مرحوم صاحب کفایه هم بساطتی را که ادعا میکند با ترکیبی را که ما ادعا میکنیم یکیه. ایشون ادعای بساطت یعنی وحدت لحاظ رو میگه، وحدت لحاظ ذهنی، ما قائل به وحدت لحاظ. ایشون میگه تجزیه و ترکیب در تحلیل عقلی قابل قبوله، ما میگیم اون تحلیل تجزیه و تحلیل عقلی هم در اینجا اون هست، میگیم مشتق که یک لحاظه و از این جهت لحاظ و تصور بسیطه واحده، از لحاظ ملحوظش قابل تحلیله به ذاتون لها المبدع، چون این حسه هر حسه ای دارای این خصوصیاتی است که درش جمع شده. و مثال میزنه میگه این شبیه مثلا عشره است، اسماء مجموع، عشره این عشره ده تا واحد رو نشون میده، ولی در یه لحاظ مجموعی این ده تا، نه اینکه فرق میکنه با یک دو سه چهار تا ده، اونا اگه اونجوری حساب کنی اونا ده تا لحاظه، ولی اینجا یه لحاظ ذهنی است که مجموع اینا درش گنجونده شده. یا مثلا واسه مثال دیگر رو نمیشون این مثال دوم رو شاید نزده باشه، فرض کنید دار، بیت، خانه، خانه اسم از مجموع این اجزایی از دیوار و سقف و مثلا خصوصیاتی که یک خانه و یک دار یا بیت می‌بایستی داشته باشه، مجموع اینها گنجونده شده در مفهوم بیت، نه اینکه ما وقتی میگیم دار یا بگیم خانه دیوار مستقلن، سقف رو مستقلن، دستشوری رو مستقل، زمین رو مستقل، درب و پنجره، اینا همه اینا رو تو ذهن آوردیم، نه اینا رو به طور مجموعی مندمج در هم در به طوری که اگه بخوایم تحلیل کنیم به اینا برمیگرده، ولی خودش در یک مفهوم لحاظ ذهنی واحدی و تصور ذهنی واحدی در ذهن آمده. پس ما هم که قائل به ترکیبیم، قائل به ترکیب به این نحوی، نه قائل به ترکیب به معنای تعدد لحاظ. ایشون هم که نفی ترکیب به معنای تعدد لحاظ رو میکنه، ما می رو قبول داریم. پس بحث لفظیه با مرحوم صاحب کفایه، چون این رو در ابتدا بیان میکنه که به نظر ما این مطلب قابل قبول نیست. یعنی مرحوم صاحب کفایه آنچه را که میخواد نفی کند که ما او را اون ترکیب را نفی نمی کنید، از خودش نفی کند، بگه ما که قائل به بساطتیم و بگه اون ترکیب ماهیات را و حقایق اشیاء را در منطق و فلسفه از جنس و فصل و اجناس و عالیه و فصول، ما او را نمیخواییم نفی کنیم، این مقدار نفیه یعنی قبول میکنه ترکیب را، ترکیب ذاتی ماهیات و حقایق را از اجناس و فصول، این ترکیب را میگه ما نفی نمی‌کنیم، ولی هر گونه ترکیب دیگر رو ایشون نفی می‌کنه. گرچه تعبیرش اینه که میگه المقصود نفی ترکیب در عالم لحاظه، ولی در عالم لحاظ دو نوع ترکیب تصور داره که ایشون هر دوش نفی میکنه. در حقیقت در این بیان مرحوم آقای خویی نو از همون ترکیب تحلیلی و تعملی عقلی ایشون استفاده کرده، این رو منطبق کرده بر این بر ترکیبی رو که ادعا میکنن قائلین به قول به ترکیب در مشتقات. در اینجا در ترکیب در لحاظ دو معنا داره، یکی این که لحاظ دوتا باشه، این دو تا تصور در ذهن باشه مستقل از هم، این ره قائل به بساطت هم نفع میکنه، قائل به ترکیب هم نفع میکنه. میگه وقتی میگیم عالم دو تا تصور تو ذهن نمیاد، یه تصور میاد، این درست، این متفقون علیه. قائل به ترکیب هم نمیگه اسامی مشتقات تصورات متعددی، مثل یه جمله تامه است که یه موضوع داره یه محمول، دو تا تصور، مثل جایز که یه چیزی رو عطف کنیم بر دیگری، دو تا تصور تو ذهن، اینجور نیست، این مورد اتفاق. ولی بعد از این بازم یک ترکیب دیگری در باب اسماء مشتقه هست که این غیر از اون ترکیبی است که مرحوم صاحب کفایه رو قبول داره، که ترکیب در ذاتیات و ماهیات و حقایق اشیاء، و اون ترکیب در ملحوظ به این لحاظ ذهنی. صاحب کفایه هم تعدد لحاظ رو نفی کنی هم تعدد ملحوظ را، چون ممکنه با یک وجود ذهنی همجور که ایشون میگن دو تا لحاظ، دو تا مفهوم دیده بشه در این لحاظ ذهنی واحد، چنانچه ایشون در نسب ناقصه و معانی حرفی همین رو گفتن. ایشون در الرجل الشریف وصف موصوف غلام و زیدن حروف من فی اله اونجا گفتن که مجموع از دو طرف و خود اون نسبت در یه حسه خاصی برای در ذهن میاد، روزه گفتن الحروف التحسیس، برای تحسیس حسه واحده در ذهن میاد، که این حسه یک وجود ذهنی است ولی ملحوظ به این حسه دو طرف داره، نسبت خاص داره بین اون دو طرف. اینجا هم همینجور قائلین به ترکیب اینه میگن، میگن اسم مشتق این نسب ناقصه است و این حروفه، لحاظش یکیست، تصور ذهنی متعدد نیست، چون واقع این نسبت، اونجا یه برهانی هم برای این اقامه شد، چون واقع نسبت ظرفیت یا نسبت مثلا نسبت توصیفی، نسبت اضافه، نسبت اینا در ذهن بین دو تا مفهوم معقول نیست، اینا نسب خارجی است. در ذهن که میان به شکل تحلیلی میان، یعنی در یه وجود ذهنی که وجود اون حس است میاد تو ذهن، ولی در داخل این وجود ذهنی و لحاظ ذهنی وقتی نگاه میکنه انسان هم غلام رو ببینه هم زید رو ببینه هم اضافه نسبت اضافه نسبت مثلا ملکیت را یا هر نسبتی رو ببینه، هم ظرف رو ببینه هم مظروف رو ببینه هم نسبت ظرفیت رو ببینه یا نسبت استعلایت و هاکذا. اینجا هم همینجور در این وجود واحد ذهنی ملحوظش هم ذات یا شیء هم مبدع هم نسبت بین این دو تاست، که این ذات و حل مبدع، ذات مقید را به مبدع ببینه، ذات متلبس را میبینه، تلبسش رو میبینه، ذاتش رو میبینه، متلبسون به که مبدأ، مثل همون مجموعه خانه که انسان از کلمه خانه رو نگاه میکنه، مجموعه اونا رو تو خانه میبینه ولی با یک لحاظ، با یک مفهوم، با یک خب. این رو ایشون اسمش میذاره اجزاء تأملی و تحلیلی و میفرماد صاحب کفایه که قبول کرد اون اجزاء تأملی و عقلی رو، پس این رو قبول داره، این رو نفع نمیکنه، باید که نه صاحب کفایه این رو نفع میکنه. صاحب کفایه میگه اون چیزی رو قبول میکنه که در اسم جامد هست، فقط تصریح داره ایشون، میگه اون اجزاء تحلیلی تأملی عقلی موجود در اسماء جوامد اون رو ما نفع نمیکنیم در مشتقات، چون در جوامد هم هست. چرا؟ چون او ترکیب در ملحوظ نیست، نه در لحاظ نه در ملحوظ، او ترکیب و تجزئه در حقایق خارج از ذهن، فقط نظر از ذهن و لحاظ ذهنی، ولذا در باب چیز تعاریف کسی نمیگه مفهوم انسان درش مفهوم حیوان آمده، در مفهوم انسان درش مفهوم ناطق آمده، در مفهوم جسم آمده. کسی نمیگه این مفاهیم ملحوظن با انسان، نه. خود حقیقت انسان و وجود انسان یا ماهیت انسان و ذات انسان مرکبه از مثلا ماهیات عالیه و ماهیات اجناس عالیه و فصول غریبه و بعیده و این حرفا. اون یک تجزیه و تحلیلی در عالم حقایق ربطی به مفهوم شدن از لفظ نداره و مسابقه با مفهوم شدن از لفظ هم نیست. تو کسی نگفته که حیوانیت و ناطقیت از مفهوم انسان به ذهن منفهم میشه، منسبق میشه، مفهوم میشه. نه، نمیشه. از مفهوم حیوان مباینه با مفهوم انسان. میشه نگفته مفهوم حیوان یا حیوانات مرادف با انسان. تحلیل در طبایعه، اون تحلیل بحث فلسفی، بحث منطقی و فلسفی در طبایعه با قطع نظر از دلالت لمس و مفهوم شدن یا مفهوم نشدن. اجازه بدید تمام بشه بعد اشکال کنید بحث. پس بنابراین اونی که ایشون نفی میکنه اون تجزیه و تحلیلایی است که مربوط به عالم طبایعه و حقایق و ذاتیات اشیاء با قطع نظر از اینکه حالا به ذهن مفهوم بشه یا نشه. و کسی که ادعای اون ترکب را اونجا میکنه، ادعا نمیکنه که این مفهوماشون با هم یکیه، میگه حقیقتشون یکیه، حقیقتشون و ذاتشون و اون موجود خارجی در اون وجود، این دوتا یکیه حقیقتشون. و انسان حقیقت حیوانیت و حقیقت ناطقیت رو داره، نه اینکه مفهوم حیوان با مفهوم انسان یکیه و لازم میشه مترادف. شیعه ادعای ترادف نکرده و نمیکنه، به خلاف اینجا. اینجا ما با یک تحلیل دیگر و ترکیب دیگری روبرو هستیم، مربوط به حقایق و ذوات در خارج یا در عالم نفس الامر نیست، که تعاریف مربوط به خارج از ذهنه، مربوط به عالم نفس الامره. اینجا بحث در اون چیزیست که تو به ذهن می آید از لحظ، از معنا و منطبق می شود، منفهم می شود، بهش میگیم مفهوم. این مفهومی که از لفظ به ذهن می آید، مدعی ترکیب میگه این مفهوم سه چیزه، ولو در یه وجود ذهنی، در یه لحاظ ذهنی ملحوظش سه چیزه: شیئون، ذاتون، مبدعون، نسبتون بین هما، ذاتون لحل قیام. مدعی به ساتت این رو انکار میکنه، مثل صاحب کفایه همچنین مرحوم میرزا، میگه نه، مفهومی که از لفظ مشتق به ذهن میاد یک مفهومه، هم لحاظش یکیه هم ملحوظش یکیه. تعدد ملحوظ را هم و ترکیب در ملحوظ رو هم ایشون انکار میکنه، ملحوظش هم یکیه. ولی لذا ایشون میگه عالم به معنای ذات له العلم نیست، یه چیزیست در طول این وحدانیه انتزاع میشه در طول لحاظ کردن این سه چیز، ولو به یک لحاظ ذهنی ذات له العلم، از این انتزاع میشه یه چیز دیگر. او واحده، یه مفهوم واحدیست در عالم انفهام و انسواق به ذهن و ملحوظ به لحاظ واحد ذهنی، هم ملحوظ یکیست. پس ایشون نفی ترکیب رو میکنه، هم در لحاظ ذهنی هم در ملحوظ ذهنی، با اینکه قائلنه به ترکیب، قائله به ترکیب و تعددن در ملحوظ. لحاظ رو میگن یکیه، بله، هم ملحوظ رو میگن ما سه چیز میبینیم، ذات میبینیم، شیء میبینیم، مثلا نسبت لهو میبینیم در این ملحوظ، و مبدع که منتسب به. بنابراین بحث لفظی نیست که بگیم اینشون لفظن گفته، ما حالا به بساطت این همون ترکیب ماست، نفس جدیست و معنویست و لبیست بینشون، یا اسم مشتق آیا مثل اسم جامده، که اسم جامد قائل به ترکیب هم قبول دارد که ملحوظش یک چیزه. انسان رو نمیگن تحلیل بکنیم به شیئون لحول انسانیه، چنانچه بعد خواهیم آن اینجوری نیست، یه چیز. اگر تحلیل که این تحلیل خارج از ملحوظه، اما همونجوری که والا همه اسما میشن مشتق، و خارج از بحثه، فرقی نشه بره مشتق و جامد. و اینه که از نقوزه به کسایی که قالب ترکیب در ادله خواهد آمد. اونا میگن ملحوظ در اسماء مشتقه قالب به ترکیب سه چیزه که جمع شده، مثل خانه که اسم داره سه چیزه که جمع شده با هم، مثل اسم مجموع، میگه مجموع این ده تا، مجموع این دو تا، ولی این دوتا در این مجموع دیده میشه، هر کدام ملحوظه. مدعی ترکیب میگه این چنینه، گرچه لحاظ واحده، وجود ذهنی واحده، تصور یه تصوره، دو تا تصور نیست، ولی متصور به این وجود ذهنی واحد دو چیزه که با هم مقید به هم شدن، حسه است. قائل به بساطات این رو هم نفی میکنه، میگه نه اینجوری نیست. و این اسم مشتق عینه اسم جامده، همونجوری که در اسم جامد شما اینو نمیگید، اونجا قائل به بساطتی، نه به ترکیب، و الا بشه همه اسم مرکب دیگه، فرق بین مشتق و غیر مشتق نمیمونه. همونه که در جامد میگید ما در مشتق میگیم، همونه که شما در جامد میگید مرکب نیست، شما قائلین به ترکیب. چی مرکب نیست در اونجا؟ ملحوظ ذهنی مرکب نیست. اینجا میگیم ملحوظ مرکب نیست، ملحوظ بسیطه. پس بنابراین بحث جدی است. و خلاصه این که معلوم صاحب کفایه هم نفی ترکیب به معنای تعدد لحاظ رو میکنه، هم نفی ترکیب به معنای تعدد ملحوظ رو میکنه. و میگه ملحوظ به این لحاظ واحد در مشتقات عینه ملحوظ به در اسماء جامده است. چطور؟ اونا بسیطن، اینم بسیطه. و مدعی ترکیب اینه دیگه قبول نداره. مدعی ترکیب میگه ملحوظ در اسماء مشتق مرکبه، گرچه لحاظش واحده و اینا جمع شده به نحو حسه در یک لحاظ ذهنی، و این در اسم جامد نیست. اگر باشه که همه اسما میشن مشتقات دیگه، همه میشه مرکب. این خلف دعوی قائلین به ترکیبه که ترکیب فقط در اسماء مشتق گفتن، نه در اسماء جامده. بنابراین بحث بینشون جدی است. باز حالا وارد این بحث بشیم که خب حالا حق با کدومه؟ آیا واقعا یعنی از ادله ایشون هم همین استفاده میشه؟ از ادله ای که صاحب کفایه میاره مشخصه که مقصود نفی ترکیب در ملحوظه، نه فقط لحاظ. و تعریف کردیم دیگه. پس بنابراین از این بحث مشخص شد که مدعیان ترکیب ادعای ترکیب ملحوظ رو میکنن با وحدت لحاظ، میگن ملحوظ مرکبه و مندک در این لحاظ واحد، هم ذات هست، هم مبدع هست، هم نسبت هست، به نحو حسه واحده، به نحوی که ملحوظش که نگاه میکنی میبینی این ستا درش هست. این اسمش میذارن تحلیل. و این در اسماء جامده نیست. در اسماء جامده ما نسبت و میگیم انسان یا حقیقت رو میفهمیم. سه چیز حتی به نحو اندماج در یک صورت ذهنی نمیفهمیم، اما در مشتق میفهمیم سه چیز به نحو اندماج، این نسبت های ناقصه، این معانی حرفی که در اونجا سه چیز میفهمیم، ولی در یه وجود ذهنی به معنی حسیتون واحده در یه لحاظ ذهنی. این قائلینه به ترکیب، قائلینه به بساطت این رو نفی میکنه، میگن همجوری که لحاظ واحده ملحوظش هم واحده. ما ملحوظ متعدد حتی به نحو اندماج نداریم، حتی به نحو اندماج که مندمج باشه و در یه حسه واحده سه چیزی رو ببینیم، مثل معانی حرفی، مثل نسب ناقصه نداریم. ولی زاب صاحب کفایه میگه ولی دیگه، و کسی که قائل به بساطته، کلمه عالم با ذات له العلم فرق میکنه، اینا مرادف هم نیستن. در صورتی که قائل به ترکیب میگه اینا مرادف هم هستن، ذات له العلم و عالم یکی، چون ذات له العلم بازم نسبت ناقصه است، اونم حسه است، اونم تخصیصه، اونم یه وجود ذهنی داره، نه وجودات ذهنی متعدد، ملحوظشون دو تا سه تا است. بنابراین این محل بحث. ولی اون بحث منطقی که حقایق اشیاء، ذاتیات و اشیاء مرکب از حقایق مختلفی است در وجود یا در ذات عالم نفس الامر، او ربطی به این بحث نداره، او در اسماء جامده هم از وقت درسته. صاحب کفایه اون ترکیب رو قبول کرد، نه این ترکیب در ملحوظ رو، اینی که قبول نکرد. بنابراین مطلب صاحب کفایه بر نمیگرده به حرف ایشون. و بحث هم بحث درست، شهید صدر هم البته این بحث هم متعرض نشده، ایشون فقط همین که گفته نسب ناقصه در ذهن یک وجود داره یه لحاظ داره، اون رو بعد گفته. این بحث مرحوم آقای خویی رو ایشون قبول نداره با مرحوم صاحب کفایه. پس صاحب کفایه نافی ترکیب در هم لحاظ هم ملحوظ، ترکیب در حقایق و ماهیات را قبول داره که او ربطی به عالم ذهن نداره اصلا، ربط به عالم نفس الامر داره. و بنابراین این اشکال این مطلب مرحوم آقای خویی تمام نیست. موضوع بحث هم همین است که گفتیم که حالا خواهد آمد.